أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. با شرح اصول کافی روایت 12 خدمت شما بودیم. در روایت 12 رسیدیم به این فراز که امام کاظم می‌فرمایند به هشام ابن حکم یا هشام ثم وعظ اهل العقل و رغبهم فی الاخره، ای هشام، سپس خداوند وعظ کرده، اهل عقل رو موعظه کرده و رغبهم فی الاخره، اونها رو ترغیب کرده به سمت آخرت، شوق ایجاد کرده در عاقلان اهل عقل نسبت به آخرت. چطور این اتفاق افتاده؟ کجای قرآن میفرماید؟ همون آیه‌ای که میگه و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو، حیات دنیا جز بازی و بازیجه نیست، ولد دار الاخرت و خیر للذین یتقون افلا تعقلون. دنیا بازی و بازیچه است، سرای آخرته که برای اهل تقوا بهترینه. آیا اهل اندیشه نیستید؟ در واقع خدا ما رو موعظه کرده، گفته دل به دنیا نبند، دنیا سرایی که بیشتر یه بازی و سرگرمیه. البته اینجا همین بازی در واقع به نوعی بستر رشد ما قرار گرفته، ولی مقصود اینه که این هدف اصیل نیست. ضمن این که مقصود از دنیا اینجا چیه؟ در واقع همین لذات دنیا و سرگرمی های دنیاست. این لذت ها و سرگرمی های دنیا بازی و بازیچه است. لذت اصلی کجاست؟ تو سرای آخرته که برای اهل تقوا اون لذت برتره و شایسته است، نه اینکه خودشونو به این لذت های اندک دنیا سرگرم کنند و در این دنیا در امتحان در مسابقه عقب بمونند و فرصت رو از دست بدن و رشد نکنند. آیا اهل اندیشه نیستید؟ ای هشام ثم خوف الذین لا یعقلون عقابه، سپس خدا ترسونده اون کسانی رو که از عقاب خدا چی؟ تعقل نکردن در مورد عقاب خدا. و خدا میگه بیندیشید در عقاب من و بترسید از عقاب من، یعنی این اندیشیدن در مورد عقاب رو مایه این قرار بدید که خوف درتون ایجاد بشه که تعدی بکنید، معصیت بکنید. ببینید خداوند در قرآن همین کار رو انجام داده، بستر تعقل در عقاب خودش رو فراهم کرده، بلکه ما چی؟ کم خوف درمون ایجاد بشه و پرهیز کنیم از در واقع نافرمانی خدا و یا غفلت از در واقع خداوند عالم. مثل کدوم آیه؟ مثل این آیه میکنه که میفرماید ثم دمرنا الاخرین، سپس بعد از اونا دیگران رو نابود کردیم و انکم لتمرون علیهم مصبحین و باللیله افلا تعقلون. شما بر خرابه های در واقع روستاها یا شهرهای پیشینیان که عذاب شدند هنوز عبور میکنید، یعنی گویا با بقایای سرزمین هایی که دچار عذاب شده بودند مقابل چشم در واقع مردم مکه و مدینه بوده و به همین سبب خداوند داره به اون اشاره میکنه، میگه صبح میرید شب میایید و این در واقع وضعیت رو مشاهده میکنید، میبینید که خدا اونها رو عذاب کرد. آیا اندیشه نمی کنید؟ یعنی اندیشه کنید و بترسید که عصیان کنید، بترسید که انکار کنید، بترسید که تبعیت هوا کنید. یا میفرماید انا منزلون علی اهل هذه القریه رجزا من السماء، و بر اهل این سرزمین عذابی از آسمان فرو فرستادیم، به ما کانو یفسقون، به خاطر اینکه فسق ورزیدند، و لقد ترکنا منهم آیه بینه لقوم یعقلون، و یه در واقع نشانه روشنی از این نزول عذاب باقی گذاشتیم تا بلکه اهل اندیشه تعقل کنند و حساب ببرند و بدانند عاقبت ایستادن در برابر خدا چیست. پس ببینید عقل که مواجهه میکنه با صحنه های پیرامونش، به لذت های دنیا نگاه میکنه، بعد میبینه وقتی که رسول خدا با بینه آمد، با دلیل روشن آمد، و قطعی شد براش از طرف خدا آمده، این قطعی شدن رسول بودن رسول خدا با استدلال ذهنی و برهان فلسفی صورت نمیگیره ها، دلایل روشنی در عرصه حیات اقامه میشه و انسان از دیدن این قرائن و دلایل براش کشف حاصل میشه، یقین حاصل میشه که او از طرف خدا آمده، همون خدایی که مدبر است. اصلا انسان منتظره که خدا فرستاده بفرسته، چون انسان ده ها سوال داره در مورد حقیقت این عالم که پاسخ داده نشده و منتظره که فرستاده ها بیان توضیح بدن، و وقتی که فرستاده آمد با دلیل روشن آمد، عقل تأیید میکنه که او فرستاده خداست و باید چیکار بکنه؟ حساب ببره از اون فرستاده خدا، و بدونه که اگر نافرمانی بکنه در واقع باید بترسه از نافرمانی او. ضمن این که همین فرستاده خدا ما رو ترغیب میکنه، وقتی که روشن شد برامون، کشف حاصل شد که او از طرف خدا اومده، او بشارت میده به آخرتی که خواهد آمد و لذتهای برتر، و به واسطه این که عقل کشف کرده که او صادق است و از طرف خدا آمده، براش کشف حاصل میشه، یقین حاصل میشه که آخرتی هست، و در واقع قبول آخرت تعبدی نیست، به واسطه عقله. ببینید، ثم وضع اهل العقل و رقبهم فی الاخره، پس به واسطه عقله که ما رغبت در آخرت پیدا میکنیم، چون به واسطه عقله که رسول رو تصدیق میکنیم. رسول هم بیانه میاره، دلیل روشن میاره، و ما به دلیل روشنش رو میبینیم، برامون رسول بودنش روشن میشه، یقین پیدا میکنیم، بعد قولش رو میشنویم، او ما رو ترغیب میکنه به آخرت، بعد میفهمیم که این دنیا اصلا اومده ایم تا یک امتحانی پس بدیم، بستر رشد، نباید سرگرم در واقع لذت‌های کوچک دنیا بشیم و دل به اونها ببندیم، و لذت‌های آخرت برتر است، و میترسیم از اون طرف، از اون طرف رغبت، از این طرف ترس، و میترسیم از اینکه عصیان بکنیم، چون او ما رو برحذر میداره، نشانمان میده، خدا نشانه های عذابش رو میذاره تا ما مشاهده کنیم و برامون یک در واقع در درون ما یک کشفی حاصل بشود نسبت به قهاریت خدا، نسبت به اینکه خداوند با منکران خودش و اونایی که در مقابلش بایستن به سختی برخورد میکنه، شدید العقاب. اینو بیابیم، شدید العقاب خدا بود، شدید العقاب بودن خدا رو، و بترسیم و حساب ببریم. پس داستان، داستان استدلال ذهنی نیست، درست شد، داستان رغبت واقعی به سمت خدا و ترسیدن واقعی از عصیان و در واقع نافرمانی خداست. یا هشام ان العقل مع العلم، ای عقل به همراه علم. از کجا میگه؟ میگه از اونجایی که خداوند در قرآن میگه و تلک الامثال و نظره به حال الناس، این مثال ها رو برای مردم میزنیم، ولی و ما یعقلها، نمی اندیشند بر این مثال ها الا عالمون. پس اندیشیدن نیازمند علمه، عقل با علم همراهه، تعقل با تعلیم همراهه، که عرض کردیم بارها، اگر ما میخواهیم به معرفت برسیم، یعنی حقیقت را بیابیم، این یافت حقیقت از علم شروع میشه. اول باید علم پیدا کنیم نسبت به حقایق. این علم چگونه حاصل میشه؟ وحی میاد بخشی از حقایق رو برای ما میگه، یا به ما تذکر میده تا ما غفلت نداشته باشیم و حقایق را مشاهده کنیم. یه بخشی از حقایق هم خودمون تجربه میکنیم، یه بخشی هم از طریق علوم انباشته ای که از پیشینیان به دست ما رسیده بهمون میرسه، که اونم انبیا توش نقش داشتن. هرچی علم صحیح از پیشینیان رسیده، از انبیا بوده که دست به دست شده به دست ما رسیده. وقتی که علم از این سه طریق به دست ما رسید، که در واقع در اساس ریشه در وحی داره، وقتی که به دست ما رسید، فطرت هست، عقل هم هست، درست شد، و عقل در بستر داده های بیرونی و داده های درونیش، داده های فطری و داده های وحیانی می اندیشه. و وقت این محصول این اندیشه چی میشه؟ محصول اندیشه میشه که اون گزارهایی رو که وحی برای ما آورده، که مثلا خدا هست، انسان به واسطه عقلش بودن خدا رو می یابه، قدرت خدا رو می یابه، تسلط خدا رو میابه، حقانیت پیغمبر رو میابه، رزاقیت خدا رو میابه، حتی سنت ها و چگونگی رزق دادن خدا رو که توسط وحی برای ما آورده شده میابه. اگه گفتن از اون جایی که گمان نمی کنی به روزی میدن، میابه که واقعا اینجوریه، تو با حساب کتاب من نیست، من حساب کتابم میکنم، ولی او از اون جایی که اصلا تو حساب من نمیاد به من روزی میده، من اینو دیدم، من اینو یافتم. پس این توضیحی بود در نسبت عقل، علم و البته فطرت که در مجموع این ستا باعث میشن که ما معرفت نسبت به حقیقت پیدا کنیم یا حقیقت را بیابیم. پس حضرت اینجا میفرمایند که ان العقل مع العلم. بعد میگن یا هشام، سپس خداوند ذم الذین لا یعقلون. خداوند سرزنش کرده کسانی که از این ظرفیت استفاده نمی کنند و اندیشه نمی کنند. چی گفته؟ خدا در قرآن گفته و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی که به این کفار، به این منکرین گفته میشه که تبعیت کنید از آنچه خدا نازل کرده، میگن چی؟ میگن بل نتبعوا ما الفینا علیه آبانا، ما از اون چیزی که پدرانمون بر اون روش بودن، از اون راه و روش پدرانمون تبعیت میکنیم. بعد خدا میگه اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا، آیا اینجوری نمی اندیشن که پدرانشون اهل اندیشه نبودن؟ آیا اینجوری نبوده که پدرانشون تعقل نمی کردن، اهل اندیشه نبودن و هدایت نیافته بودن؟ چرا شما میخواید راه پدران جاهلتون رو برید و از عقلتون استفاده نکنید؟ خدا مذمت میکنه، میگه از این عقل بهره ببر. و قال، ما هم باید در زندگیمون از این عقلمون بهره بریم، بریم در عرص، بریم عقل به ما میگه برو آقا، تو محتاج وحی، چرا ما آیات و روایات رو ترک کردیم؟ داریم از عقل بهره نمیبریم، داریم تبعیت آبا میکنیم یه جورایی، چون آقا در زندگی پدران ما قرآن روایت کسی نمیخونه، بل قور کنه در قرآن روایت، بیندیشه، علم رو بگیره، بر او بیندیشه، چون این کارو نمیکنن، تو مدرسه‌مون بهمون نگفتن، پدرانمون به این روش نبودن، تو خانواده‌هامون نبوده، تو اقواممون نبوده، ما هم نمیکنیم. خب اینم همون آیه الان مخاطب ماست دیگه، خدا داره ما رو مذمت میکنه، میگه چرا از اندیشه استفاده نمیکنید؟ چرا نمیریم؟ مگه من پیغمبر نفرستادم؟ مگه نگفت با حدیث متواتر از شیعه و سنی به تو رسید که من در دو تا ثقل در بین شما به یادگار گذاشتم، قرآن و اهل بیتم. حالا اهل بیت اگه دستت نمیرسه، روایات اهل بیت رو بخون، یکی دوتا نیست که، 60,000 روایت بخون، بالاخره از توش چیزی دستگیر تو میشه. اینو برای تو گذاشتن، اونا اهل وحی بودن، با حساب کتاب اینا رو باقی گذاشتن. عقلت آیا نمیگه که نبی تو گفته باید چنگ بزنی به قرآن و روایات اهل بیت و خود اهل بیت؟ اگر این کارو نکنی چرا نمیکنی؟ چون آباهت نکردن، چون پدران نکردن، چون دوستات اینجوری نیستن. آیا این آیه الان خطابش ما نیستیم؟ و قال، خود بعد دوباره امام کاظم به هشام میگه خدا گفته و مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء. مثال کسانی که کافر شدن مثال اون حیوانی است که بانگش میزنن برای اینکه نره به سمت خطر، از خطر رها بشه، ولی از اون صدا که به گوشش میرسه جز یه صدا و آوای چیزی نمیفهمه چی بهش میگن، فقط یه صدایی میشنوه، کره، لاله، کوره، فهم لا یعقلون، اهل اندیشه نیست. اگر انسان اهل اندیشه نباشه، این گوش و چشم و اینا رو برای چی به ما دادن؟ این گوش و چشم ابزار ماست برای اینکه مشاهده کنیم دلایل رو. تا اینها گفتم تجربه منظورم همین بود، این گوش، چشم، شما بری ببینی، دست بزنی ببینی مخلوق این گل رو، لطافتش رو ببینی، ببینی با چشمت ظرافتش رو ببینی که هیچ مخلوقی نتوانسته یک گل بیافرینه. وقتی دیدی بعد بیندیشی، فطرتت مراجعه کنی، ببینی خودت این کاره نیستی، بعد بیندیشی و این اندیشیدن برای تو این ثمره رو بیاره که به عجز خودت، به ناتوانی خودت اقرار کنی و به این که خالق توانمندی داریم. اگر انسان نیندیشه، پس این چشم و گوش و زبان به چه کارش میاد؟ به کاری که معصیت بکنه؟ آیا ما چقدر با این چشم و گوش و زبانمون اندیشیدیم در آیات خدا؟ اگر اندیشیده باشیم باید الان چی بشیم؟ همچی که در ادامه میگه اهل ذکر باشیم، متذکر باشیم به حضور خداوند و به این که حرکت داریم به سمت خدا و حساب اونو با خدا صاف کنیم، نه با مخلوقات خدا. بعد دوباره امام کاظم میگه و من هم من یستمع الیک، برخی از اونها در واقع چیکار میکنه؟ بهشم به تو گوش میده اما نمیشنوه، انگار کره. اف انت تسمع الصم، آیا تو میتونی کر رو شنوا کنی؟ ولو کانوا لا یعقلون. نگاه کنید اونجا که میگفتم حواس هم، یادتونه گفتم سوال پرسید و گفتم درک حواس پنجگانه هم کار عقله، اینجا میگه آیا تو میتونی کر رو شنوا کنی در حالی که اندیشه نمی کند؟ یعنی چی؟ یعنی شما اگه میخوای خوب بشنوی و با این گوشت حقیقت رو دریافت کنی، این دریافت حقیقت از طریق گوش کار عقله، باید اندیشه کنی تا حق رو از باطل تشخیص بدی و حق رو با گوشت دریافت کنی، با زبانت حق رو بگی، با چشمت حق رو ببینی و به شهوات نگاه نکنی. پس دریافت های حسی اگه دریافت باشه، شهود و دریافت کار عقله، درست شد؟ ولو حسی باشه. دقت فرمودید، این دقیقاً این که بگیم آقا این یک حس معنوی است، اینا دیگه حرفیه که خودمون در میاریم. این چشم برای دیدنه و عقل برای شهود این دیده ها، این مشهود رو ببینه و بیندیشه در موردش و کشف کنه که این مشهود مثلا مخلوقه، مثلا این مشهود مثلا خالقی داره، مدبری داره و حکم کنه و به تو بگه که آقا برو دنبال حق، ببین خالق چه عوامری داره. حالا انشالله بقیهش رو در روزهای بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. الحمدلله رب العالمین.